بسم الله الرحمن الرحیم.
احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. این فراز از نامه سیری که نهج البلاغه توصیه های امیرالمومنین علیه السلام به حجر مقدس امام مصطفی و در واقع هر جوانی، هر مؤمنی به خصوص جوان، قلبت رو با موعظه زنده کن و با زهد بمیران. قلب و جان انسان حقیقت وجود ماست، اون سنگر فرماندهی ما اون قلب ماست، دل ماست. از همونجا هست که تصمیم ها گرفته میشه. پس مهمترین جا همون قلب و جان ما هستش که طبق روایات اهل بیت از طرفی مرتبط میتونه بشه با ملائکه و با عالم ملکوت اعلی و از اونجا چیزهایی رو دریافت بکنه به عنوان الهامات. ممکنه خودمون متوجه نشیم که مثلا با ملائکه مرتبط شدیم، ولی آثارش در وجودمون به شکل حالات خوش، به شکل نشاط معنوی و روحی، به شکل تصمیمات خوب، این آثار ارتباط با عالم ملائکه است. گاهی موقع ممکنه دل انسان و قلب انسان مرتبط با عالم شیاطین بشه، از اون طرف وسوسه های آدم به سمتش میاد. آثارش ممکنه ما نشنویم، اون صدای شیطان رو هم چون که صدای ملک رو آدم میشنوه مستقیم نشنوه، اما آثارش رو میبینه به شکل وسوسه ها، حالات منفی، بیحالی. این از طرف دوم. و از طرف سوم، انسان چون بعد مادی و حیوانی داره، تمایلات مادی و خواسته ها و تمایلات غریزی هم درش هست. همونجور که عرض کردم مثل یه حوضی میمونیم که از سه تا طرف، سه تا نهر تو این حوض، تو این قلب ما میریزه، از طرف ملائکه، از طرف شیاطین و اون حالات حیوانی. اینها همه تو قلب انسان و تو اون به هر حال سنگر فرماندهی، تو اون حقیقت وجود انسان، بسته به حالاتش که کدوم بیشتر سرازیره توش. ارتباطش با ملائکه بیشتره، ارتباطش با شیطان بیشتره، حالات حیوانی درش غلبه داره، ولی به هر حال انسان این سه ارتباط رو میتونه داشته باشه. و متاسفانه یا خوشبختانه انسان حد و نهایت هم نداره. یعنی اگر به سمت ملائکه بره، از ملائکه بالاتر میشه. اگه به سمت حالاتش، به سمت شیطان و شیطنت بره، از شیطان هم پستر میشه. و اگر حالات حیوانی پیدا بکنه، از او هم درنده تر میشه. تنها مخلوقی که هیچ حد و نهایت نداره انسان، تو هر سه طرف، تو هر سه جهت بی نهایت هستش. خب این قلب ما و حوضچه وجود ما که این سه مشرب، این سه نهر درش میتونه بریزه و طبیعتاً حالات مختلفی پیدا میکنه. خب فرمود و امت رو به زهاده، قلبت رو با زهد بمیران. اون هواهای شیطانی و نفسانی و حیوانی، اونا باید سرکوب بشه، اونا نباید رشد پیدا کنه تو وجود آدم، او رو با زهد بمیران. من اجازه میخوام یه مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید، خب ما گاهی موقع ها بعضی از مفاهیم دینی رو چون خیلی تکرار میشه و زیاد میشنویم، دقتمون روش کم میشه، دیگه خیلی دقت بهش. مثلا ببینید، ما کلمه تقوا رو انقدر شنیدیم، کلمه زهد رو انقدر شنیدیم، کلمه توکل رو انقدر شنیدیم، توبه رو انقدر شنیدیم، که شاید خیلی دیگه وقتی یه بار دیگه میشنویم، دیگه خیلی همچنین نخواهیم دنبال بکنیم که یعنی چی. با حال اینکه اتفاقا این جور چیزا چیزایی هستش که ناقص شنیده شده، عمیق درست مطرح نشده و جزئیاتش معلوم نیست. من همین زهدی رو که امیرالمومنین دلت رو با زهد بمیران، ببینید زهد چیه؟ آیا یه چیز قلبیه یا یه مدل زندگیه؟ یعنی چیز عملیه، یه مدل زندگیه. زهد آیا یه چیز واجبیه که همه باید به سمتش برن، یا نه یه فضیلته، یه چیز مستحبیست، یا نه برای بعضی ها واجبه برای بعضی ها مستحب، برای بعضی ها واجبه حتما باید زاهد باشن، برای بعضی ها نه یه فضیلتیست، یه کمالیست، واجب نیست، کدومشه؟ آثار زهد تو زندگی آدم ها چیه؟ چجوری اگه بخوایم زهد داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ ببینید، اینا بحثایی است که اگه آدم یواش یواش وارد بشه، واقعا تو زندگیش خیلی میتونه اثرگذار باشه. ببینید، حقیقت زهد در قدم اول و رکن اولش، پایه اول زهد، یه چیز قلبیه، یه امر قلبی هست. در روایت هست اصل زهد الرغبت فی ما عند الله. اون اصل زهد و حقیقت زهد اینه که آدم میل به اون چیزایی که پیش خداست، تمایلش به او باشه، دنبال او باشه. و نسبت به امیال میلها و لذتهای غریزی و طبیعی، لذتهایی که هست اینا رو ازش چشم بپوشه، به حد اقل برسونه. لذتهای حلال رو دارم میگم، ما لذتهای حرام رو که مسلم باید چشم پوشید، حتی لذتهای حلالش، حالا بهش میرسیم، من فقط خیلی مجمل دارم میگم. زهد اصلش این است که آدم علاقه قلبیش به یه جاهای دیگه باشه، به لذت‌های خوردن و خوابیدن و به خصوص پرخوردن و پرخوابیدن و گشتن و حلالشو باز دارم میگم، و مسائل جنسی و امثال اینها، اینا رو به حد اقل، به حد کفاف، به حد اقل برسود، جوری باشه که اینها تکونش ندن. اینا اگه شد شد، نشد نشد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو حکم نهج البلاغه رو ببینید، اونجا زهد رو وقتی خواسته معنا بکنه اینجوری معنا میکنه، میگه از زهد کله بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو جمله قرآن خوابیده شده، دو تا جمله قرآن، و هو قوله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که چیزی اگه گیرتون اومد زغ زده نشید، مسائل دنیایی زغ زده نشید، اگه از دست دادید پژمرده نشید، یعنی قلبتون جوری نباشه که با این چیزا تکون بخوره. ببینید یه چیز روحیه، یه امر قلبیه، نه اگه براتون یه مسئله دنیایی اومد، یه لذت دنیایی اومد، آنچنان آدم خوشحال بشه و ذوق زده بشه که انگار همه چی رو بهش دادن، به هدفش رسیده، نه اگه یه چیزی از دستش رفت پژمرده و افسرده و مایوس بشه، دلش محکم باشه نسبت به مسائل دنیوی. اومد اومد، نیومد نیومد، شد شد، نشد نشد. تو کارتو بکن، تو وظیفتو انجام بده، اما تکونت نده، بالا پایینت نبره. خدا رحمت کنه امام رو، رضوان خدا بر ایشون. ایشون با حاج احمد آقا میگه احمد، اون زمان کشف حجاب رضاخان که دوران سختی بود، که نه فقط از زنان حجاب رو برمی داشتن، که از روحانیت عمامه ها رو برمی داشتن، از روحانیت عمامه ها رو برمی داشتن، و روحانیونی که مثلا در قوم بودن روز رو میرفتن بیرون قم، تو باغهای اناری که اطراف قم همش باغ بود، باغ انار بود، میرفتن اونجا درس و بحث که تو شهر نباشن که بگیرنشون، شب برمیگشتن که کسی نبود، مأمورین نبودن، دوران سختی. امام باج احمد آقا میگه که تو همون ایام من یه مرتبه دیدم، یه صبحی دیدم یکی از آقایون روحانی رو که عمامه سرش نبود، یه تکه نانی دستش بود، بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله یه لقمه نون دارم صبحونم رو میخورم. به من گفتن عمامه رو بردارید، عمامه رو دادم به یه زن یتیمدار که مثلا یه لباسی با او درست کنه با پارچه عمامه، یه لقمه نونم الان میخورم تا ظهرم. خدا بزرگه احمد، هنوز دارم حسرت اون آدم رو میخورم که چقدر بی تعلق بود، چقدر آزاد بود. اینجور نیست که یه چیزی از دنیا ازش گرفته شد زیر و روش بکنه، پژمردش بکنه، به بنبست برسونه، بشکونتش. گاهی موقع یه کسی حقوقش بالا پایین میشه، سکته میخواد بکنه، یه مدرک گیرش نیومده، یا یه امتحان کنکوری مثلا فرض کنید قبول نشده، یه جوریست که انگار دنیا به آخر رسیده. قرار نیستش که آقا برای مسائل دنیایی اینجوری آدم زیر و رو بشه، که دل اگه به یه جای دیگری بند باشه چیزای دیگه به سادگی تکونش نمیدن. پس اصل و حقیقت زهد، یا به تعبیر یه رکن مهم زهد، یه پایه مهم زهد، این هست که قلب آدم علاقش به یه جای دیگه باشه، علاقه های دنیا تکون نده آدم، بالا پایین نکن آدم، بازی با آدم نکن. آدم بزرگتر از اونی هستش که اینقدر اسیر باشه. طبق این تعریفی که امیرالمومنین علیه السلام کرده، فعلا اگه این نگاه کنیم که یه امر روحیه، یه امر قلبیه زهد، طبق این تعریف بیرون آدم هر جور زندگی بکنه خیلی مهم نیه. شما سلیمان باش، میتونی زاهد باشی، یعنی قلبت وصل به جای دیگری باشه، بند به اینا نیست. گاهی موقع اینجوریه دیگه، آدم ممکنه خیلی هم ثروتمند باشه اما تعلق نداره، بند به یه جای دیگه از قلبش. طبق این تعریف امیرالمومنین امر قلبیه، تعلق نداشتن، دربند نبودن. البته در جایی که خوب نیت بفرمایید، در جایی که آدم به طور طبیعی و غریزی امیال داره، من به طور طبیعی میل دارم به خوردن، به خوابیدن، به گشتن، به پوشیدن خوب، به ماشین خوب، به طور طبیعی میل جنسی هست، اما صرف نظر میکنم به خاطر یه میل بالاتر. و الا اون کسی که اصلا این امیال رو نداره، مثل مریضی که اصلا فرض کنید میل به خوردن نداره، اینجا صرف نظر کردن از خوردن رو بهش نمیگن زهد، فضیلتی نیست، چون اصلا میل نداشته. یا مثلا کسی که اصلا میل جنسی نداره، این اگه بخواد صرف نظر بکنه از میل جنسی بهش نمیگه زهد ورزیدا، این اصلا میلی نداشته. که زهد اینه که در این حال که آدم از جهت غریزی و طبیعی امیالی داره، میلهای دنیایی داره، اما پاروش بگذاره به خاطر یه میل بالاتر، صرف نظر بکنه دلش به خاطر یه جای دیگری. طبق این معنا عرض کردم مسئله زهد یه امر قلبیه، یه امر روحیه، بیرونی نیست، کاری به زندگی بیرونیت نداره. بیرونیت سلیمان باش، زاهد میتونی باشی، فقیر ممکنه کسی باشه، هیچی نداشته باشه ولی دربند باشه، زاهد نباشه. چیزی رو من خدمت رفقای موقع عرض میکردم، میگن یه درویشی رفت برای اینکه ملا احمد نراقی رو ببینه تو کاشان، آدم اخلاقی با عظمت، صاحب کتاب معراج السعاده. وقتی رفت دیدی خونه قشنگ و خوبی داره، یالا تعجب کرد که این آدم اخلاقی، که مثلا فکر بیکن مثلا خودش باید درویش قلندر باشه. باش سلام علیکی کرد، گفت آقا من اومدم خدمت شما، یکی دو روز مهمون شما هستم، اگر اجازه میدید اشکالی نداره من خدمت شما باشم. آقای ملا احمد گفت بیا. یکی دو روز مهمون او بود، گفتید که نه خب به هر حال غذای مناسبی داره، خونه مناسبی داره. دیگه طاقت نیاورد بهش گفت، گفت آقا ما گمان میکردیم شما از دنیا و مافیها همه منصرفی، اما خب نه، به حمدالله وضعیت بد نیست، خونه داری، زندگی داری، چی داری. آقای ملا احمد نراقی چی بهش نگفت. بعد از یکی دو روز حرف از زیارت سیدالشهدا پیش اومد، گفتش که میا با هم دیگه بریم کربلا. گفت خیلی خوب، خدمت شما عالم بزرگوار، با هم بریم کربلا. با هم راه افتادن، یه فاصله ای رو رفتن، دور شدن از کاشان، مقدار زیادی رفتن. این درویش گفتش که تسبیح هم یادم رفت، تو خونه شما جا گذاشتم، اگه میشه برگردیم من تسبیحمو بردارم. آقای ملا احمد گفت این همه راه اومدیم باز برگردیم؟ گفت آقا حتما باید برگردیم، من بی تسبیح اصلا خوابم نمیبره. بعضی هستن یه متکا دارن، اون متکا باید دنبالشون زیر بغلشون باشه، متکا باید بخواب، چای نخورن بیچارن، یعنی انقدر تو بند هستن دیگه. اینجوری تو خیلی از خدا گویندش هم همینجوری هست. گفت نباید برگردیم، اون تسبیح رو من میخوام. آقای ملا احمد نراقی گفتش که ببین، من خونه و زندگی رو رها کردم دنبال تو اومدم، هیچ دربند او هم نیستم، تو تو بندی تسبیحتی، اون وقت به من عیب میگرفتی که این چه زهدیه داری، این چه اخلاقیه که تو داری. زهد اینه که دلت بند نباشه. درس رو بهش داد. خب ببینید طبق این تعریف تا اینجا زهدی امر قلبی شد، اما اگه روایات رو دقیق تر ببینید میبینید نه، فقط این نیست، زهد یه رکن دومی هم داره. نمیتونه آدم بگه آدم زاهد اون کسیست که دلش بند نباشه، هر جوری دلش خواست میتونه دیگه زندگی بکنه. نه خیر، تو زندگی عملی و خارجیش هم، تو اینجا هم باید ساده زندگی بکنه. زاهد اون کسی هستش که تو امکانات زندگی در این حال که وسعش میرسه میتونه امکانات زندگی رو تهیه بکنه، اما در این حال به حد کفاف، بعد ضروریات زندگی اکتفا کرده، خودشو دچار تجملات و تشریفات و زوائد زندگی نکرده، بعد ضرورت اکتفا کرده به خاطر یه اهداف بلندی که حالا اینا رو انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد، که انگیزه باید داشته باشه ساده زیستی. هر ساده زیستی زهد نیست، هر چشم پوشی از تجملات و تشریفات زهد نیست. بعدان خواهم گفت که خیلی از زهدها با ریا قاطیه، حتی گاهی موقع بدونی که خود فرد بفهمه، خودش هم گول خودشو خورده، خیال میکنه ساده داره زندگی میکنه، زاهده، خودش هم گول نفس خودشو خورده. زهد اینی که آدم در زندگی عملیش بله دچار تشریفات و تجملات و زوائد و لوکس زندگی نشه، به همون مقدار کفاف اکتفا بکنه، اما به خاطر یه اهدافی، به یه انگیزه های بلندی. اینو خیلی قید میکنم. از همینجا اولا یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، فرق زهد با فقر خیلی روشن. فقیر آدمیست که اصلا وسعش نمیرسه که زندگی خوبی داشته باشه، از این جهت ساده زندگی میکنه. توفیق اجباریه، چون وسعش نمیرسه، نتونسته تولید ثروت بکنه به هر دلیلی، ولی ممکنه اجتماعی برش ظلم ایجاد کرده باشه، ظلم اجتماعی، فقیرانه داره زندگی میکنه، نتونسته تولید ثروت بکنه، ساده داره زندگی میکنه. اما زاهد اون کسیست که در این حال که میتونه بهترین ماشین رو داشته باشه، خونه خیلی خوبی داشته باشه، اساسی و امکانات بسیار خوبی داشته باشه، پوشش خیلی فاخری داشته باشه، در این حال که میتونه تو زندگیش وسعش میرسه که امکانات خیلی خوبی داشته باشه، اما خودش قناعت کرده به حد کفاف، خودش رو دچار زوائد و لوکس زندگی نکرده. ببینید که فرق فقر با زهد چیه. لذا توصیه به زهد توصیه به فقر نیست. اینجور نیستش که بگیم اسلام توصیه به زهد کرده، یعنی توصیه کرده به فقیر بودن و عقب افتادگی و اینکه آدم پیشرفتی نداشته باشه. ابدا اینجور نیست. اتفاقا اسلام توصیه کرده که در تولید ثروت، تا میتونی تولید ثروت کن، تجارت، زراعت، کاسبی. پیغمبر اکرم به یه جوونی وقتی بهش گفتن آقا این کار نداره، آدم خوبیه، بچه خیلی خوبیه، ولی شغل نداره، کار نداره، بیکاره، حضرت فرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد، از چشمم افتاد. در روایت هست از پیغمبر اکرم، فرمود گناهانیست که هیچ چیزی اون گناهان رو پاک نمیکنه مگه هم و غم در شغل، هم و غم شغلی، اونا اون گناهاشو پاک میکنه. ببینید اسلام توصیهش به تولید ثروت بسیار زیاد، اما ثروت زیاد تولید کن، تو مصرف کردن قناعت کن. زهد تو مصرفه. امیرالمومنین علیه السلام بیشترین ثروت رو تولید میکرد اما کمترین بهره رو از زندگی میبرد. تو مصرف کم مصرف بود، کم خرج بود، کم هزینه بود. یاران خوب امیرالمومنین هم مثل خدا آقا همینجوری بودن. یه مرتبه حضرت امیر رفت به عیادت سعسعه، سعسعه ابن سوهان از بهترین یاران امیرالمومنین بود، که امام صادق فرمود در بین یاران جدم علی کسلی مثل سعسعه حق علی رو نشناخت و به جان نیاورد. خیلی این تعریف بلندیست. سعسعه ابن سوهان، دو تا برادرش تو جنگ جمل شهید شدن، زید ابن سوهان و سیحان ابن سوهان، دو تا برادرش بودن که اونایی که عراق مشرف شدید نزدیک مسجد سهله و مسجد کوفه، مسجد زید ابن سوهان اون نزدیکی ها هست. این تو جنگ جمل شهید شد، پرچمدار بود. امیرالمومنین یه مرتبه این سعسعه مریض شده بود، رفت به عیادتش، فرمود به خدا قسم سعسعه من شهادت بیدم تو کم خرج و پرتلاش بودی، کم خرج و پرتلاش. آدم زاهد اینه، مصرفش کمه ولی تولیدش و فایدهش زیاده. پرتلاش، نه اینکه یه گوشه گرفته نشسته. خیلی فرق میکنه توصیه به زهد، اصلا توصیه به فقر نیست. فقر یه ضعفه، زهد یه قوته، یه قدرت روحیه که آدم در بند نیست، آزاده. فقر ضعفه. اسلام دو تا قوت و دو تا قدرت رو توصیه کرده، یکی قدرت روح، یکی قدرت اقتصادی. حالا قدرت های دیگه هم هست، قدرت نظامی هم هست، تو بحث خودمون داریم میگیم. قدرت روحی یعنی روحتو جوری بساز که در بند نباشی، روحتو جوری بساز که اسیر نباشی، اسیر چرب و شیرین و سرخ و سفید دنیا نباشی که بالا پایینت کنن، قلبت محکم باشه. دوم قدرت اقتصادی، جوری قدرت اقتصادی داشته باش جامعه مسلمین که در بند و اسیر نباشن، ذلیل کسای دیگه نباشن. خب پس بنابراین تا اینجا، از اول صحبت تا اینجا، زهد دوتا رکن داره، هم قلب آدم تعلقش به جای دیگری باشه، شیرینی رو از جای دیگری بچشه، و چرب و شیرین دنیا این ورانورش نکنه، بالا پایینش نکنه قلبش، و هم از جهت زندگی بیرونی و عملیش ساده زندگی بکنه، ساده زیست باشه. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که پرسیدن زاهد کیه؟ امام صادق این بعد عملی رو فرمودن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه اون جمله‌ای که گفتم بین دو کلمه قرآن زهد، این که اگه چیزی گیرد اومد یا دست دادی بالا پایین نشد، اون امر قلبیش، اون رکن اول رو گفته که زهد چیز قلبیه، تعلق نداشته باش، در بند نباش، روحت بزرگ باشه.
اینجا امام صادق این جنبه عملی و بیرونی زندگی ساده زیست بودن رو گفته. امام صادق علیه السلام فرمودن که زهد این هستش که اون کسیست الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عقابه. حرام دنیا رو ترک میکنه مبادا که عقابش بکنن. از حلال هم پوشیدن، نوشیدن، سوار شدن، از زینت ها استفاده کردن، این حرام که نیست، حلاله، ولی این رو هم ترک بکنه به حداقل میرسونه. که البته اینجا باید توضیح بدم اینجا ها خیلی بدآموزی داره، خیلی ممکنه برداشت های بد اینجا بشه. ساده زیستی چیه و در هر زمانی به چه شکلی هست، اینا حالا عرض کردم واقعا این بحث بحثیست که ما احتیاج داریم باز بشه با جزئیاتش. حضرت فرمود زاهد اون کسیست که حرام رو ترک بکنه به خاطر عقابش، حلال رو هم ترک بکنه، البته ترک بکنه یعنی به اون حداقل ضروریش دیگه، ولی آدم نمیتونه نخوره، نیاشامه، نخوابه، این که اصلا نمیتونه که، این در حد ضرورتش. مخافت حسابه، مبادا تو حساب حلال رو حساب بکنن، بالاخره از آدم حساب بکشن. یه نکته بسیار مهم تو کلام امام صادق هست، من تقاضا میکنم دقت بکنید. اون کسی که حرام تو زندگیش به هر نحوی هست، این زاهد نیست، یعنی تقوا نداره، چه برسه به کلاس زهد که یه کلاس بالاتره. هنوز کلاس تقوا رو که واجب و حرام رو بتونه رعایت بکنه نداره، چه برسه به کلاس زهد. زاهد اون کسی که حرام تو زندگیش نیست. پس بنابراین اگر کسی فشار به زن و بچهش آورد که من بخوام زاهدانه زندگی بکنم، اذیت کرد خانواده شو که من بخوام زاهد باشم، این زاهد نیست، این زهد نیست. فشار به اون نیار، اذیت نکن او رو. اگر کسی خلاف سنت پیغمبر رفتار کرد، ما میخوایم زاهد باشیم، تیپش یه تیپ عجیب و غریبی که آدم نگاه میکنه خلاف متعارفه، قیافه و مو و پوشششو یا ازدواجشو مثلا میندازه خلاف سنت پیغمبر رمن، این زهد نیست. کسی که خلاف سنت پیغمبر رفتار میکنه این زهد نیست. کسی که تو خونه کم میگذاره، خسیسه، خسیس هستش، در این حال که توصیه شده وسعت آدم باید بده برای خانواده، باید اونها رو توی رفاه نسبی قرار بده، وقت آدم اسم خسیس بودن رو میگذاره که من بخوام زاهدانه زندگی بکنم. مهمون که میاد کم ازش میگذاره، برای خونه و خانوادهش کم. این خساسته، این زهد نیست، این زهد نیستش. الذی یترک حرامها مخافت العقابه و یترک حلالها، امام صادق فرمود از حلال هم به حد ضروریات اکتفا کنه مخافت حسابه، چون از حلال حساب میکشن، طول حساب روز قیامت عشق خوبان رو در آورده، اونجا باید وایسی رو صراط. صراط یه پلی نیست روی جهنم، طبق آیه قرآن ان منکم الا واردها، همه باید وارد جهنم بشن بی استثناء. که از پیغمبر پرسید آقا شما وارد جهنم میشید؟ فرمود بله، منتها من وقتی وارد میشم جز ناوهیه خامده، سرده، خاموشه. صراط از توی جهنم میگذره نه از روی جهنم. ببینید آیه قرآن میگه و ام منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. جهنم باطن به هر حال اون شهوات و هوس‌ها و حرص‌های دنیاست، همینجوری که آدم وارد داره میشه و بعد اینجا این آتیشا رو باید بخوابونه، اونجا هم وارد میشه. خب وقت اونجا نگهت میدارن رو صراطی که توی جهنمه، اونجا حساب ازت میکشن. خب اونجا هر لحظه‌اش که طول بکشه، هر لحظه‌اش سخته، حساب کشی هر لحظه‌اش سخته. شاید شنیدید پیغمبر اکرم یه مرتبه سلمان ابوذر رو برداشت توی صحرا رفت، یه درس عملی میخواست بهشون بده. رفتن توی صحرای این دوتا شاگردشو پیغمبر برد، فرمود چند تا هیزم بیاریم و یه اجاق روشن کردن و یه سنگ بزرگی رو گذاشتن روی این اجاق. داغ که شد پیغمبر اکرم، عذر میخوام اینو یادم رفت، روز قبلش یکی درهم بهشون داده بود گفت برید خرج کنید. فردای اون روز که اینا خرج کرده بودن اون درهم رو برشون داشت، دوتایشون رو برد یه اجاق روشن کرد، سنگ داغی، بعد گفت برید روش وایسید بگید که اون یه درهمو چجوری خرج کردید، گزارش بدید. سلمان رفت رو اون سنگ گفت انفقتو فی سبیل الله، پرید پایین، انفاق کردم. ابو ذر را وایساد و آقا یه مقدارش رفتم خرما خریدم، با یه مقدارش رفتم ماس خریدم، با یه مقدارش علوفه برای استرم خریدم. همچنین داشت گفت آقا سوختم طول کشید، گفت سوختم. پیغمبر فرمود که حسابرسی قیامت سخت‌تر از اینه. یه درس عملی داد. البته من یه چیزی عرض بکنم، تو روایات ما هستش ضروریات زندگی رو تهیه کردن حساب نداره روز قیامت. یعنی اگه آدم برای ضروریات زندگی شما برید اینا حساب نداره، اون تشریفات و زوائد زندگی ولو از راه حلال اونا هست که حساب داره. یه نکته این آخر عرض میکنم بحثم رو تمام میکنم، تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. این همون فریب نفسه. گاهی موقع ها ساده زیستی، ببینید گفتیم هر ساده زیستی زهد نیست، اون ساده زیستی و دوری از تشریفات و زوائد و لوکس زندگی به خاطر یه اهداف و انگیزه های بلندی، نه به هر انگیزه ای. گاهی موقع ها شما نگاه بکنید توی خونه آقا دعوا مرافعه با خانم را انداخته، مثلا برای خریدن این پرده، برای این مبلمان، برای این اساسیه، که این دوچار تشریفات و زوائد زندگی شدی. گاهی موقع این دعوا مرافعه هست که این آیا ساده زیستی یا خلاف ساده زیستی. این مصداقهاش خودتو محک بزن. آخه من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، گاهی موقع آدم میبینه زهد چقدر ساده است، خیلی راحته. آدم میبینه چقدر زاهدیم. هر جایی که دیدی زهد خیلی ساده شد، هیچ پارو نفس گذاشتن و این چیزا نمیخواد، شک بکن، معلوم نیست زهد باشه. زهد یه مقدار تلاش میخواد، پارو نفس گذاشتن میخواد. گاهی موقع آدم تو خونه با خانم دعوا مرافعه میکنه، این زائده، این تشریفاته، این دچار لوکس شدنه. خب تویی که اینجا از سوراخ سوزن رد نمیشی، چرا یه مرتبه توی خلوتی دلت پر از دنیاست؟ یه مرتبه مرتکب گناه میشی. اگه قرار باشه تو خیلی زاهد باشی، چرا فقط تو اینجا زاهدی؟ چرا یه جای دیگه پر از دنیاست تو دلت؟ پس شک بکن تو همون جا هم، تو همون جا هم شک بکن. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام به نام هارون ابن رعاب. حضرت بود که برادرش چطوره؟ برادرش یه آدم منحرف و مذهبی بود، ولایت امام صادق رو قبول نداشت، امامت رو قبول نداشت. هارون گفتش که آقا خوبه، اطرافیانم خیلی ازش خوششون میاد، آدمی هست که تو بین اطرافیان خیلی موجهه، خیلی دوستش دارن، ولی امامت شما رو قبول نداره، فقط عیبش اینه. امام صادق فرمود چرا؟ گوه خیلی اهل احتیاط و اهل ورعه، میترسه نکنه امام شما نباشی و بیاد مثلا زیر بلیت شما، خیلی اهل ورعه. امام صادق فرمود که بهش بگو اون ورعت کجا بود؟ تو خلوت کنار نهر بلخ تو اون شب. ورعت کجا بود؟ احتیاطت کجا بود؟ این بنده خدا نفهمید، رفت به برادرش گفت با امام صادق من یه صحبتی داشتم، گفتم تو خیلی اهل احتیاطی، واسه این امامت امام را نپذیرفتی و زیر ولایت ایشون نرفتی، خیلی اهل احتیاط. امام فرمود اگه خیلی اهل احتیاط و ورعه، پس اون شب کنار نهر بلخ ورعش کجا بود؟ احتیاطش کجا بود؟ یه مرتبه این منده خدا شروع کرد گریه کردن، گفت شهادت میدم که حجت خدا امام صادق، من کنار نهر بلخ اون شب مرتکب یه کار نامشروعی شد، یه عمل نامشروعی شد. آدمی که احتیاط انقدر میکنه که حتی با امام صادق نمیاد دست بیعت بده، پس چرا اونجا اون گناه رو میکنه؟ منی که تو جلوت تو چشم دیگران خیلی ساده زیست و زاهدم، تو خلوت یه جور دیگری هستم، باید شک بکنم که تو اون جلوت هم اونم زهد نیست، اونم زهد نیستش.